جامعه را چه در حوزه خدمات و چه در تولید محصول برطرف کردند. اپوگرف اتفاقات زیادی افتاد. از خلاقیت ها شگفت زده شدیم، از اخبار و تنوع کاری بچه ها مطلع شدیم، به توانمندی جوان ها بیشتر از هر زمان دیگه ای ایمان آوردیم، گاهی حسرت خوردیم و آه کشیدیم، یه جاهایی حرص خوردیم، در بیشتر مواقع ذوق کردیم و امیدوارتر شدیم و البته انرژیمون برای ادامه مسیر بیشتر شد. این قسمت و قسمت بعدی برنامه مهمون تازه‌ای نداریم. من هم مجری برنامه نیستم. کارها رو قرار دانیال دانشور و شایان بهلولی همچنان توی استودیو با شما پیش ببرن. اما می‌خوایم یه مرور کوتاهی داشته باشیم به اونچه که تا به حال توی برنامه اپ و گپ در کنار شما گذشته. بدیهیه که همه قسمت‌ها رو نمیتونیم توی این زمانه کم بگیم، ولی گلچینی از گپ‌هامون با بچه‌هایی رو میشنویم که هم جذاب‌تر بودن و هم شما بیشتر دوست داشتین.
اینجا هم اپ داریم، هم گپ میزنیم. دقایقی و توی این دور همی با ما باشید، ضرر نمی‌کنیم. اپ و گپ، اولین مجله استارتاپی رادیو.
بله، احسان سفرنواده عزیز. که احسان جان، من به رسم برنامه‌مون ازت اجازه میگیرم، هم سن و سالم هستیم، میخوایم یه گپ صمیمانه‌ای بزنیم. به اسم کوچیک صدات میکنم.
برگردیم سراغ واژه کمک نوآور. احسان تجربه زیادی تو این حوزه داره، با آدم‌های مختلفی تو این حوزه رابطه داره و شبکه‌سازی گسترده‌ای هم کرده. برگردیم سراغ واژه کمک نوآور، که حالا ما دیگه تو اپ و گپ اصرار داریم که بگیم کمک نوآور به جای استارتاپ. چی هستن کمک نوآور؟
بیاین یه ذره از قدیمتر بچه با هم نگاه کنیم، دو تا فضا رو تصور کنیم. یکی فضای در واقع سیلیکون ولی و اتفاقاتی که داره تو امریکا میفته،
یه اکوسیستم نوآورانه که 20 شرکت درست میگم
با شرکت کوچیک شروع شد و الان در واقع مهد فضای در واقع نوآوری خب میشه گفت تو جهانه. این فضا که اتفاق افتاد خب با رسوخ بیشتر اینترنت بود، یک فضای خاص با شاخصه های خاص، مدل رفتاری آدم ها، فرهنگ سازمانی متفاوت، مسئله محور بودن کار و واریز شدن، در واقع سرازیر شدن فضای سرمایه گذاری به این سمت با یک پرستیژ خاص به شدت جذاب.
درست.
گوگل اومد شروع کرد به کار کردن، شتاب دهنده های مختلف مثل پلاگ اند پلی شکل گرفت. دانه. و ما عقب نموندیم. نکته جذابش اینه، این فضا داشت میرفت جلو. تو فضای کشور ما چه اتفاقی داشت میافتاد؟ یک نسل عظیمی که احتمالاً ما ستا هم جزش هستیم، با یک تبلیغات وسیع وارد فضای دانشگاه شدیم با امید اینکه بتونیم یک آینده روشن‌تر بسازیم. چیزایی که تو دانشگاه یاد میگرفتیم خیلی به نظرم تو درد هیچ کدوممون نخورد. یه تصوری پدر مادرهای ما داشتن راجع به اینکه خب میری دانشگاه یه مدرک میگیری استخدام میشی. چون واسه همه همین اتفاق میافتاد قبلش، اما به این باور نرسیده بودیم که فضای دولت دیگه فضایی نیست که بتونه بیشتر استخدام کنه. یه داده به این نشستی این کاری باز خودشون بکنه و الگو برداری کردیم عملا از فضای خارج. باز سیستم های مختلفی درگیر این بودن، یعنی شاید اون موقع وزارت علوم متولی در واقع این فضا بود، اما اون شاید رسالت خودش با توجه به ماهیت دولتیش این نبود که خیلی بتونه این فضا رو توسعه بده.
چون بازیگرهای زیادی هم تعریف شدن، ورود
کردن و مدل فکری متفاوت. تا اینکه معاونت علمی در واقع سال 92 با خب میده از قبلش هم بود، ولی با حضور دکتر ستاری یه مقداری باز پارادایم عوض شد، ادبیات متفاوت شد و این واژه استارتاپ که شاید سالهای قبل ما هیچ آشنایی باش نداشتیم، الان لاغر تو موبایل تک تک ماست. وقتی میخوام از جای به جای دیگه بریم یا وقتی میخوام که یه کالایی رو به راحتی خریداری بکنیم درسته. استفاده روزمره ماست. واسه من جالبه حتی نسل‌های متفاوت از ما هم دارن استفاده میکنن، خانواده‌های ما، شاید حتی پدر بزرگ مادر بزرگای ما واسه رفت و آمد دارن تاکسی اینترنتی میگیرن.
درسته.
این بود که در واقع این ادبیات تو کشور ما شکل گرفت.
جاری شد.
آدم‌ها به این باور رسیدن که استخدام دیگه معنی نداره. اگر میخوام یک مسئله رو حل کنم خودم باید حل بکنم.
با ما در شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشته باشیم. A دو تا P O G A P نشانی سایت رادیو جوان دات کام. اپوگاب
دانشگاه‌ها شاید اون در واقع منبع اصلی اتفاق بودن. همیشه تاب دهنده ها رو که نگاه کنی تو دانشگاه های ما شگرف، حالا دانشگاه درست. تهران، دانشگاه شریف پیش قدم و بعد حالا دیگه فضای استقلال. استارتاپ چی میگه؟ میگه که تو بیا بر در واقع روی یک نیاز تمرکز کن و یک کسب و کار متفاوت که قابلیت تکرار شوندگی و بازپذیری داره رو ایجاد بکن.
آره.
یه مقداری تو تعاریفش البته هنوز گیر و گرفت هستا، یعنی یه جاهایی در واقع آدم ها نمیتونن تشخیصش بدن. بحثم اینه که خیلی نباید روش بمونیم، رو تعریفه بمونیم، روی این بمونیم که چقدرش واقعیه، چقدرش حبابه و چه اتفاقی داره عملا توش میفته.
درسته. خب این تعریف هاست که جون شکلی تأثیر میذاره. من فکر میکنم که اگر که یک کسب و کاری راه بندازم که برم باباتش وام عدد گنده ای هم بگیرم، اونجا دیگه من تبدیل به یک استارتاپ شدم، یک کمک نوآور شدم که میخوام رشد کنم و تو به توسعه برسم. من میخوام اول روی این تعریفه اتفاقا متمرکز کنیم. تعریفه اینه که خودت گفتی نیازی رو بسنجه تا مشکلی رو حل بکنه. مشکلات چجوری کشف میشن؟ اولی که من اول ببینم که کاربرم چه نیازی تو چه منطقه‌ای داره. این چیزی که راجبش صحبت کردی، حالا تاکسی‌های اینترنتی که این اتفاق افتاده، تبدیل به یه جنگ بیلبوردی شده که فکر می‌کنم این دانش عمیقی که ما باید تو ماهیت کمک نوآورها داشته باشیم به مفهوم واقعی خود این نیست.
ببین این فضای نوآوری که داریم در موردش حرف میزنیم المان‌های متفاوتی داره.
آره. خب
یه طرف ما همین واژه سختیه کمک نوآور رو ما داریم، از یه طرف ما شرکت‌های دانش بنیان رو داریم.
خب آره.
اون هم جزوی از این فضای نوآوری هست عملا
که قاعدتاً دانش عمیقی دارن. میتونیم تا اینجا شو...
آره آره. ببین ما هول و هوش 5500 در واقع شرکت دانش بنیان الان داریم. خب بیش از 1000 شرکت خلاق داریم.
بله.
خب و تعداد خیلی زیادی که من نمیدونم در واقع
عدد خاصی
آره استارتاپی داره و یک سری در واقع تسهیلگر این فضا داریم، مثل شتاب دهنده، مرکز نوآوری. بله.
مرکز رشد.
مرکز رشد. خیلی خوبه بتونیم اگه میخوای تعریف رو مشخص کنی کارکرد هر کدوم از اینها تو این پازل رو به هم بهش
درسته.
نگاه کنی، چون یه جاهایی تو تعریف نمیتونی خیلی اینا رو تفکیک بدی، اما اگه راجبه هر کدوم و خیلی مهمتر از این راجبه اینکه چه فایده ای دارن میرسونن، خب راجبه اینکه هر کدوم دارن چه کاری تو کشور ما انجام میدن، یه ذره مثلا ضعفاشون رو نگاه کنیم، یه ذره راهبردهاشون رو نگاه کنیم، شاید بهتر بشه.
ما رو به تو دور نمی کنه از تعریف واقعی کمک نوآور؟
ببین باید ببینی نهایت هدف خب
آره.
از راه اندازی کمک نوآور چیه؟
خب
برای اینکه یک اتفاق بزرگی بیفته خب باید مجموعه های مختلفی کمک
کنن.
با توجه به ماهیت برنامه‌تون و مخاطبای جوونی که داره، اینو میخوام با عنوان جمع‌بندی بگم. همیشه به ما گفتن چی کار کن، ما تصمیم نگرفتیم. گفتن برو مدرسه، رفتیم. گفتن باید کنکور بدی، دادیم. گفتن باید بری اون دوره زمانی ما مهندسی یا پزشکی بخونی، در حالی که شدی که هنر دوست داری، خوندی. گفتن الان وقتی که بری کمک نوآور را بندازی، رفتی. ببین هیچ وقت ماها تصمیم نگرفتیم. حرفم به بچه‌ها اینه، به جوونا اینه، خودتون تصمیم بگیرید، تحت تاثیر فضا قرار نگیرید. ببین کوبیدن ما رو کنکور بده، کنکور بده. بهترین سالهای شاید جوونی ما واسه کنکور رفت. برو دانشگاه بخون، ارشد بخون. باور کن هیچ کدوم از ما نمیدونستیم چرا باید ارشد بخون. فقط ای ارشده الان ذهنیت ارش الان باید برم ارشد.
تبش افتاده بعد. آره. حالا الان شده دکتر.
آره الان بازیه که همه میگن استارتاپ یا کمک نوآور نداری، تو شتاب دهنده نیستی،
برو بزن،
برو بزن، کاری نداره، شش ماه وای میسی. خب بعد دیگه قایق تفریحی رو شاخته، تو دام این فضا نیفتیم بچه‌ها، ببینیم خودمون از زندگی چی می‌خوایم.
شاید جان یه اتفاق جالبی که افتاده، مهمون امروز ما سرکار خانم مهندس مونا مریدی هستن.
بله.
که ما هم دانشگاهی بودیم و الان به صورت اتفاقی متوجه شدیم که تو یه دوره یه ورودی با هم دانشگاهی بودیم.
خیلی
هم سلام.
سلام، با افتخاره امروز خدمت همکلاسی و هم دوره قدیمی و باقی همکارا هستیم.
سلامت باشید. خب خانم مهندس شما بفرمایید که تو چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنین، کارتون چیه، بعد وارد بحث بشیم. که
من مونا مریدی هستم، حوزه فعالیت ما ارائه خدمات نوین پرداختی هست.
خوب.
به نوعی صنف ما رو فینتک نامگذاری میکنن یا فاینانشال تکنولوژی، که خدمات نوین مالی رو برای هم افراد و هم برای کسب و کارها ارائه میدیم.
میکنید حالا دقیقاً؟
کسب و کاری داریم به اسم مانیار. مانیار سال 95 تحت عنوان اولین شبکه اجتماعی مالی ایران معرفی شد. یک اپلیکیشن موبایل که شما با لیست مخاطبین تلفن همراهتون در تماس هستید و میتونید بهشون پرداخت وجه کنین، درخواست وجه کنین و پرداخت جمعی و گروهیتون رو مدیریت بکنین و باقی سرویس ها و مواردی که حالا توی ادامه صحبت ها.
پرداخت جمعی و گروهی که گفتین، اگه شایان خودش یادش باشه، یه زمانی ما میرفتیم بیرون سر این دونگا و اینا مسئله بود، یه بعد مینوشتیم. آره. و شما این مشکل رو حل کردین دیگه.
این خودش یکی از مشکلاتی بود که خب ما خودمون هم درگیرش بودیم. آره. و شاید بتونم بگم ایده اولیه این طرح از این شروع شد که چرا نمیتونیم این پرداخت‌های جمعی و گروهی رو خوب حلش بکنیم و خوب پرداخت و مدیریتش بکنیم. و از طرفی این که می‌دیدیم که توی شبکه‌های اجتماعی افراد خیلی راحت به هم پیام میدن، خیلی راحت با هم فایل‌ها و اطلاعاتی که می‌خوان رو به اشتراک می‌ذارن، ولی برای تعامل مالی این روش راحت و آسون وجود نداره. برای همین به ایده یک شبکه اجتماعی مالی رسیدیم.
الان گفتین شبکه اجتماعی، من دو تا سوال تو ذهنم اومد. اولیش این که چون من تقریبا حالا نمونه مشابه خارجی نرم افزار شما رو هم دیدم، استفاده کردم، ولی فکر می‌کنم حالت شبکه اجتماعی نداشت. شما امکان چت کردن هم دارید اونجا، امکان صحبت رو دارید؟
بله، در واقع طراحی این اپلیکیشن بر این اساس شکل گرفت که بتونیم یک اپلیکیشنی ارائه بدیم که افراد بتونن پرداخت‌هاشون رو چه فردی و چه گروهی به راحتی مدیریت کنن و تعاملات گفتگویی که در حین یک تعامل مالی اتفاق میفته، معمولا یک سلام علیک و یک گفتگویی صورت میگیره، یک صحبتی صورت میگیره و برای پاسخگویی به این نیاز نباشه به یک اپلیکیشن مجزا، بتونن داخل یک سیستم، یک اپلیکیشن هم پرداخت‌هاشون رو مدیریت کنن و هم تعاملات متنی و صحبت‌هاشون رو انجام بدن.
دومی که میخواستم بپرسم اینه که توی خود اپلیکیشن امکان واریز وجه و اینام هست یا نه؟
امکانات اصلی اپلیکیشن همون امکانات مالی و پرداختیش از جمله همین واریز که شما فرمودین هستش.
نمونه که من دیدم در واقع فقط
نه تو نمونه میشه دیگه،
نه اسم ببریم که نمیشه، ولی اون نمونه که من دیدم اینجوری بود که در واقع فقط ثبت میکرد، یه دفتر ثبتی بود.
باید یه مقداری رو تعریفا تمرکز بکنیم.
تو صحبتتون راجع به مجموعه و ما و اینها صحبت کردین، تیمتون چند نفره و چه تخصصایی داره؟
تیم ما در حال حاضر حدوداً 11 الی 12 نفر، حالا نمیدونم دورکارها رو دارین.
با چند نفر شروع کردین؟
با 4 نفر شروع شد.
با 4 نفر، با چه تخصصایی؟
تقریبا میتونم بگم همه تیم نرم افزاری بودیم در ابتدای کار، ولی خب هرچی جلوتر رفتیم با توجه به نیازمندی که توی تیم شکل گرفت، تخصصهای لازم رو رفتیم یاد گرفتیم. یکی از نکاتی که توی استارتاپ شکل میگیره اینه که شما باید از پس همه کاری بر بیای، از همه تخصصی باید یک ذره بلد باشی. جمله کلیدی و طلایی اگه بخوام بگم اینه که این دوران میگذره، ناامید نشن، پشتکارشون رو ادامه بدن و روزهای خوب و طلایی معمولا بعد از این اتفاقا روزهای سخت خودشون رو نشون میدن.
خوش اومدی به برنامه افروگر.
مرسی، خیلی ممنون. من علی افروغ هستم. خب رشته تحصیلیم نرم افزار بوده و از سنین میشه گفت 14-15 سالگی، سنی که حالا راهنمای دبیرستان تقریبا میشه حسابش کرد، وارد یعنی علاقمند شدم به حوزه بازیسازی و کم کم از اون موقع شروع کردم یه کارایی و برنامه نویسی کوچیک، ساختن بازیای کوچیک تا ادامه دادیم و از سال 92 دیگه به شکل حرفه‌ای دارم در زمینه بازیسازی فعالیت میکنم.
یکم ریز از اون بغل رفتی نگفتی چند سالت.
من 25 سالم.
این نسلی هن که حالا گفتی از 14-15 سالگی شروع کردی بازی ساختن و اینا، با بازی های کامپیوتری دیگه خیلی آشنا شدی. حالا نسل ما هم بازی میکرد دیگه، ولی دوره علی اینا فکر کنم خیلی بیشتر رو اومد و پخش.
آره، ولی این که بری رو حوزه کد نویسیش کار بکنی خیلی جالبه برای من. میخوام یکم رمون این صحبت کنیم، بعد بریم سراغ خود بازی سازی و خلاقیت بازی.
والا بازی سازی، حالا بازی کردنم که خیلی زودتر شروع شد. خب بازی کردم دیگه برمیگرده به 4-5 سالگی و واقعا دنیای بازی برای من خیلی جالب بود، خیلی بهش علاقه داشتم، خیلی کنجکاو بودم همیشه که هم راجع به بازی هم انیمیشن که داره چطوری ساخته میشه. یادم هست حالا بنده خدا به پدرم هم اصرار میکردم که بیا بازی بسازیم. مثلا خب پدرم توی اون سن برام یه الگوی خاصی بود که همه چیزو میدونه تو اون سن. و اولین خاطره‌ای که دارم از این جادوی انیمیشن و گیم اینه که یه دفترچه‌ای من داشتم، بردم بهش دادم و صفحه اول مثلا یه آدمکی رو کشید، دستاش بالا بود و هر صفحه بعدی یه مقدار این دستا رو ورد پایین و وقتی اینا رو ورق زد، آره، من این جادوی انیمیشن رو دیدم به حساب و بسیار در واقع میشه گفت برام جالب بود، برام لذت بخش.
هنوزم اون لذت کودکانه و دوره نوجوانی داری وقتی میبینی بازیاتو؟
100% همچنان دارم. چون بازسازی واقعا حرفه سختیه، حرفه سختیه و اگر عشقش نباشه به نظرم آدم خیلی جاها میتونه ببره و
آره ادامه خسته ندید. میشه دقیقاً. آره.
از هر کجای ایران هر ایده یا کسب و کاری دارین به ما پیام بدین، به دایرکت شبکه اجتماعیمون اپوگپ. رو کمک ما حساب کنین.
در واقع خلاقیت یک ریسکیه که هر در واقع سفارش دهنده یا مدیر عاملی حاضر نیست که این کار رو انجام بده، سعی میکنه که با احتیاط وارد حوزه بازی سازی بشه.
دقیقاً.
دغدغه‌ای که ما تو اپ و گپ داریم، همونطور که خودت میدونی، با توجه به آماری که در واقع بنیاد ملی ارائه داده، بنیاد ملی بازی رایانه‌ای گفته 32 میلیون کاربر بازی وجود داره. این آخرین گزارش سال 98. خب این عدد بزرگیه. طبق همین گزارش‌ها گفته شده که تو سال 98 تقریباً چیزی هولوش 290 میلیارد تومان تراکنش مالی توی بازی‌ها بوده و هزینه کرده بازیکن‌ها بوده. سهم بازی‌های بومی
موبایلی دیگه.
آره، بازی موبایلی و سهم بازی‌های بومی شبیه به بازی که شما ایجاد کردی و شناخته شده است تو حوزه بازی‌ها چیز هولوش 80 میلیارد تومان بوده.
تأکید میکنم از شکست نترسین، تلاش بکنید، فرصت بدید به خودتون، اصولی سعی کنید کار بکنید، مطالعه بکنید، حتما موفق خواهید شد. و از مسئولینم حالا خواهش دارم که سازوکار رو فراهم بکنن. ما نمیخوایم که حمایت مستقیم مالی بشه مثلا تیم بازی سازی، میخوایم سازوکار بره جلو. همونطور که با رشد اینترنت ما تونستیم فضای بازی سازی کشورمون و فضای بازی بازامون بیشتر بشه، امیدواریم این ادامه دار باشه و حمایت ها انجام بشه. خیلی ممنون.
فدای شما رو برای انشالله موضوع خوبه
آشایان. حالا ما هی میگیم دکتر 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 چی هستی؟
من دکترامو مدیریت گرفتم گرایش سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.
خیلی هم عالی و بهتون نمیخوره به سن سالتون که دکتر باشین. چند سالتونه؟
من متولد هفته، هفته 67.
الان تو باید شاید من میگفتی یاد بگیر، حالا تو باز هنوز یه سال فرصت داشتی. من باید میگفتی یاد بگیر دیگه.
تو 66 دیگه.
من 66 هم.
سلامت باشی.
قربونت برم. خیلی هم عالی. خب
به رسم همیشه ما تو اپوگپ یه خطی داریم که دقیقاً مشغول چه کاری تو اکوسیستم هستی.
من عضوی علمی و رئیس مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی هستم.
و این مرکز نوآوری چیکار میکنه؟
مرکز نوآوری در واقع هدفش نوآوریه. نوآوری فرقش با بقیه واژه‌های اکوسیستم چیه؟ تو اینه که نوآوری هدف آخرش تجاری سازیه. یعنی ایده ها باید یک مشکل از بیرون حل بکنن، ما به ازاش پرداختی بشه،
یه پولی در بیارن دیگه.
آره، کسب و کار بشه. ایده ها، پایان نامه ها، مقاله های دانشجویان تو بهشتی بشه یک کسب و کار، ازش پول در بیارن، یه مشکل از مملکت حل کنن.
یعنی فقط اونایی که در واقع مقاله بودن، تئوری بودن، به شکل یک کسب و کار در بیارن، یا نه از بیرون هم میتونه ملحق بشه به ناحیه نوآوری؟
از بیرون هم داریم. ما در واقع چه اعضای علمیون، چه دانشجویان، فارغ التحصیل و عموم مردم، هر کسی ایده ای داشته باشه، میاد ایده شو توی سامانه ما، توی مرکز نوآوری دانشگاه بهشتی ثبت میکنه. ایدهش بررسی اولیه میشه. اگر قابلیت تبدیل به کسب کار شدن رو داشته باشه،
میتونه.
آره، وارد طرحهای ما میشه. مثلا یکی از طرحامون طرح نواست. ما یه سری امکاناتو در اختیارشون قرار میدیم، آموزش ها، سرمایه اولیه، مکان استقرار، تا بتونن ایدهاشون رو عملیاتی بکنن. مثلا بحث این که ما دغدغه داریم مردم ورزش بکنن.
آره.
مثلا ما الان سه تا استارتاپ داریم که تو این حوزه دقیقاً داره کار میکنه. یکیشون باعث شده با سوشال ایمپکت، یعنی با بررسی دقیق روزانه ورزش یه تعداد جامعه هدف که 1000 نفرن و از میانگین 2 تا 5 دقیقه رسونده به 20 دقیقه. بعد این عملکرد واضحه و شفافه. حالا ما با همون عملکرد داریم بررسیش میکنیم، بهش گفتیم 3 ماه دیگه این بعد برسه به 30 دقیقه. این ما این که
یعنی
یه جوری بچینیم که تو ریله بره جلو.
پایش هم کردین که این داده به دست اومده که از 2 دقیقه رسیده، گفتید به 30 دقیقه.
آره، رسیده به 20 دقیقه. الان دیگه KPI بعدیمون و برسه به 30 دقیقه.
دکتر سوال شاید اگه یادتون نیست من یه بار دیگه پرسم، اگه نه که
تعداد تیم ها
عرض
کردیم 7 تا پارکیه، 50 تا رشدیه، هولوش 160 تا هم نوآوره، یعنی تیمایی که تازه شروع کرده.
و تو چه حوزه‌ای؟
ما الان حوزه‌ای که داریم برق، کامپیوتر، فناوری زیستی، فناوری پزشکی، لیزر و پلاسما، علوم شناختی، ادبیات، الهیات، علوم انسانی اجتماعی، از اینا هم چند تا مثال میزنم چون همه فکر میکنن مثلا میگیم الهیات، ادبیات، مگه میشه تو حوزه علوم انسانی استارتاپ داشت پول در آورد؟ اتفاقا ما استارتاپی که تو حوزه علوم انسانی داریم از نظر کسب درآمد و رسیدن به سود بعضن قوی‌تر از حوزه فنی مهندسی هستن. من چند تا مثالش هم توی دوره ادامه براتون میزنم. ببین مثلا ما الان یه استارتاپی داریم، یادتونه همه تاریخ میخوندیم توی زمان مدرسه، همه گوریزون بودیم، مثلا میگفتیم آقا مثلا فتلیشا اینجوری شده، مثلا ما چیکارش کنیم؟ الان یه استارتاپی اومده از فناوری AR VR داره استفاده میکنه،
واقعیت مجازی.
آره، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده. اینجوریه که دانش آموز موبایلشو برمی‌داره تو همون محیطی که هست، موبایلی که میاره بالا، AR میاد بالا، هر دوره تاریخی که داره درس داده میشه دوره رو میبینه، انگار تو اون دوره قرار گرفته، مثلا تو دوره قاجاریه قرار گرفته تو دوره، و میتونه اصلا لمس بکنه، مثلا ببینه اون حمله که انجام شده خودش تو حمله باشه. مثلا داره چه اتفاقی میفته، کی داره در واقع کشور گشایی میکنه، کجا ما تونستیم مرزهای کشور حفظ کنیم، چه جوری حفظ کردیم. یه استارتاپی که الان با همکاری چند تا سازمان داره انجام میشه، یکی از استارتاپی که اتفاقا جذب سرمایه مناسبی داشته، بسیار هم خوب داره کار میکنه، هر دوره هم که داره میذاره به ازای ثانیه هایی که داره استفاده میشه، یه قسمتی کوچیک پول از خود مدارس و دانش آموزا میگیره، یه قسمتی هم از سازمانی که اومده حمایت کرده. آره. همه میترسن میگن آقا ایدمونو بگیم، ایدمونو میدوزن. شنوندگان عزیز، تحقیقات دانشگاهیه، یک ایده توی ذهن شما میاد حداقل همزمان به ذهن 365 نفر دیگه هم رفته. مهم ایده نیست، مهم اینه که این ایده رو چی زودتر عملیاتی بکنه. و شما برای راه اندازی یک کسب و کار نیاز داری به هر حال ایده تو به سریا بگی، هم تیمیت، سرمایه گذار، آدمایی که هستن. نترسید ایده هاتونو بگید و دنبالش باشید که عملیاتیش بکنید. نکته دومم، حالا سه که گفتیم همه میگن که پس این چه فضای خوبیه، بریم استارتاپ بزنیم پول از توش در میاد. اینم بگم استارتاپ هم نقطه سفید داره هم نقطه سیاه داره. از هر 10 تا استارتاپی که توی بهشت داره راه میفته، 2 تاش پیروزن، 8 تاش شکست میخورن.
اصلا این فرمولی که تو کسب و کارهای نوپا وجود داره دیگه.
آره یعنی بدونن بیان احتمالش هم هست که شکست بخورن، 80% هم هست. اما ما تو کارآفرینی میگیم شکست نداریم، یه تاخیر داریم میفته تو پیروزی، یه دانش رو کسب کردی، یه سری استار پیدا کردی، حالا میتونی بلند شی، تازه نفس زد، بری سراغ یه ایده دیگه و به هر حال این در واقع به عملیات برسونی.
شایان تو صحبت پایانی؟
همه در واقع محتوایی که تو اپو گپ ما منتشر میکنیم، راجبش حرف میزنیم، مهمونهای برنامه، همش برای اینه که کمک کنیم به جوانایی که صدای ما رو میشنون، برای اینکه یه بخشش انگیزه براشون ایجاد بشه، اشتیاق این رو پیدا بکنن که اگر ایده‌ای تو سرشون دارن میتونن با ابزارهایی که موجوده، با جاهایی که در واقع وجود دارن حمایت بشن و کارشون رو راه بندازن. این ماموریت ما تو اپو گپ. ممنون از دکتر که امروز وقت گذاشتن و به ما ملحق شدن. امیدوارم که حالا اگر دوست داشته باشید بخواید در واقع ایدتون رو برای چند نفر بازگو بکنید، نترسید. الان من هر وقت هر کسی میپرسی که ایده چیه میگه ایدمو نمیگم. بابا بگو این بخش اول ماجراست، تازه شروعشه. نترسیم، ورود کنیم و اپو گپ هم در کنار شماست. تا جایی که جا داره ما کمک میکنیم، میتونیم با ما در ارتباط باشید تا بتونیم به جاهای مختلف شما رو وصل بکنیم و ارتباط شما رو ایجاد بکنیم.
اگه این صحبتایی که شنیدین براتون جالب بود و دوست دارین بدونین که دیگه چه چیزهایی گفتیم، صفحه اجتماعی ما رو فالو کنین، چون قراره که کاملش رو اونجا هم براتون بذاریم. صفحه اجتماعی ما اپو گپ، ای دو تا پی او جی ای پی. هفته بعد باز هم به مرور قسمت‌های جذابمون می‌پردازیم. فقط تأکید می‌کنم که صفحه اجتماعی رو فراموش نکنین، چون راه تعامل ما با شما هم از اون طریقه. A2P OGAP. تیم اپوگپ یعنی من، شیوا شیدای حسینی، دانیال دانشور و شایان بهلولی قراره که در فصل تازه‌ای از اپوگپ با اتفاقات تازه‌تر و بروزتر این مسیر رو با شما ادامه بدیم. با ما باشین، شاید روزی هم میزبان شما شدیم. تا هفته بعد، خدا نگهدارتون باشه.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبی.
با رونیکس همه چی درست میشه. ابزار رونیکس از حرفه‌ای تا خانگی، با کیفیتی فراتر از انتظار، تنوعی شگفت‌انگیز و خدمات پس از فروش فراگیر در سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
جایزه دوق، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
این جریان زندگی منه. ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام می‌سازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
بچه های 6 تا 16 سال، 5 تا 50 سال، یه دنیای هیجان انگیز و پر از بازی منتظر شماست. اگه دنبال یه بازی فکری جذابی، پس پیش به سوی زینگو. زینگو کارخونه بازی‌های پرهیجان.
دلپذیره خدمتتون، کنسرت برای همتون، لوبیا چیتی گرم و داغ، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، بخور بگیری قدرت، سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزیجات، نبودی خالی مونده جات. عدسی عدس دلپذیر، خودش بسته نون نگیر. دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.